درود خداوند بر شیر زنان و دلیر مردانی که از جان شیرین گذشتند تا پرچم ایران اسلامی همواره و همیشه سرافراز و در اهتزاز بماند. سرزمین من آغاز هفته دفاع مقدس را گرامی می‌دارد. سیزده و 31 دقیقه است و ما همچنان روی موج اف ام ردیف 106 با شماییم، با این پرسش که پیامبر اکرم و امام جعفر صادق علیه السلام بر کدام اصل اساسی در روابط انسانی برای اتحاد و همدلی در جامعه اسلامی تأکید داشتند، احترام به والدین یا اخلاق مداری؟ ۴۵۸ و ۲۲۰ ۴۸۵ در اختیار شماست. آقای جعفر نارنجیان از مشهد پیام فرستادن، آقای امیر محمد از در شهر، آقای سید جلال هاشمی از آوج و خانم مرزی هم از قم.
سلام و با تبریک این ایام خجسته، گزینه دوم اخلاق مداری، محمد رضا غلامی.
عیدتون مبارک. جواب سوال شما گزینه دو.
سلام و خسته نباشید خدمت سرزمین من. این روز را به شما و کلیه مردم تبریک عرض میکنم. بارگی مومنی از دوستای درگرم اولیا برف درود لرستان. خدا نگهدار.
با سلام راضی فرهنگ خدمت همه ملت ایران و جهان اسلام تبریک میگویم. من پیغام فرستادم، شما قصد نکردید. محمد آذریان از بندر عباس، خدا حافظ شما.
آقای آذریان پخش کردیم دیگه، خیلی هم ازتون ممنونیم، هم از شما هم از دیگر بزرگوارانی که مشارکت میکنن در برنامه سرزمین من. ساعت 13:33 است و اینک ارتباط تلفنی ما با رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش برقرار شده. امیر فولادی با ما هستند. سلام عرض می‌کنم. این ایام خجسته رو بهتون تبریک میگم و هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌دارم.
متشکرم خدمت شما و همه همکاران عزیزانم سلام عرض می‌کنم، همچنین شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم و تقاضا میکنم از برنامه هایی که برای این هفته تدارک دیدید بفرمایید.
بله مستظرید. خب دیگه امروز اولین روز از هفته دفاع مقدس هست که خوشبختانه تقاران پیدا کرده به هفته وحدت، که البته این تقاران هم بعضی وقتا تقاران هم بدون مسما نیست، یعنی واقعا نیازمند همون وحدت دوران دفاع مقدس هستیم که امیدواریم به هر حال با وحدت امت اسلامی بتوانیم بر دشمن امت اسلامی که به هر حال امروزه خیلی داره به هر حال یک کتازی میکنه در میادین فلسطین و لبنان، بر اون هم انشاءالله فائق بیاییم. خب میدونید امروز با رژه به هر حال با شکوه نیروهای مسلح در تمامی استانها مراسم شروع شد و خدمتتون عرض کنم که با برنامه‌های بسیار متنوع و جامعی تقریبا این مراسم ادامه خواهد داشت.
بله.
خب همکار عزیزم جناب سرنگ جوشقانی مناسبت ها و عناوین هفته رو برای مردم عزیزمون بیان کردن، متناسب با این نامگذاری ها. خب برنامه ها هم پیشبینی شده، یعنی در این هفته ما تجلیل از پیشکسوتان رو داریم، تجلیل از سربازان رو داریم، تجلیل از خانواده معظم شهدا و سرکشی به خانواده معظم شهدا رو داریم، رونمایی از کتاب‌هایی داریم، کارگاه آموزشی برای به هر حال معرفی عملیات‌ها، معرفی خدمتتون هستم که رمز عملیات و عملیات‌هایی که در دوران دفاع مقدس انجام شده، مثلا نیروی هوایی ما
بله.
در حال عملیات کمان 99 رو که مصادر دومین روز پس از آغاز تهاجم به کشور عزیزمون انجام داد، اون کمان 99 همون معروف هست به اون عملیات 140 فروندی که خب فردای روز حمله دشمن 140 فروند بارها و بارها در حال از پایه‌های خودشون بلند شدن
بله. رفتن
و در حال اهداف مهم و حیاتی دشمن رو در قلب خود خاک دشمن بمباران کردند و برگشتند.
بله.
اعزام دانشجویان رو در خدمت 48 ساعت پس از آغاز تهاجم داشتیم. دانشجویان دانشکده افسری به منطقه خوزستان که مستظر دانشجویان دانشکده افسری وقت در سال 59 در همون روز دوم خدمت مهر ماه سال 59 در قالب 5 گردان سازماندهی شدند.
بله.
منطقه خوزستان رفتن، تعدادی از دانشجویان رفتن خرمشهر، تعدادی آبادان، تعدادی سوسنگرد هویزه، تعدادی در منطقه دوبهردان و به هر حال در اهواز موندند و هم برای مردم روحیه بودند، هم به آموزش نظامی برای مردم پرداختند و فرشته نجاتی بودند واقعا در اونجا. اعزام تکاوران دریایی رو ما داشتیم در دوران دفاع مقدس که به هر حال اینها در قالب کارگاه‌های آموزشی به نسل امروز جوانانمون منتقل میشه. میدونید باز در دوران دفاع مقدس یک گردان از بوشهر و یک گردان از منجیل تکاوران نیرودریایی ما اعزام شدن رفتن خرمشهر و اون حماسه مقاومت 34 روز خرمشهر رو رقم زدن. و خدمتتون هستم تجلیل از سربازان رو داریم. میدونید روز چهارم مهر ماه به نام روز سرباز نامگذاری شده و خب یادآور اون تقریبا نزدیک به 3 میلیون اعزام سرباز بود در 8 سال دفاع مقدس. خب این سربازان نقش بسیار مهمی رو در دوران دفاع مقدس در عملیات‌های مختلف در مناطق مختلف ایفا کردن و قریب به 40,000 سرباز شهید داریم.
بله.
یاد همشون گرامی می‌داریم و خدمت پنجم مهر باز به مناسبت سالروز آزادسازی شکست حصر سوسنگرد در قالب عملیات سامان الائمه‌ای که صورت گرفت خدمتتون هستم که یک بازسازی داریم از اون عملیات در مراکز نظامیمون و خدمتتون هستم که در خود مشهد هم به منظور تجلیل از حماسه آفرینان عملیات سامان الائمه، چون میدونن عملیات سامان الائمه به هر حال محور اصلیش لشکر 77 پیروز خراسان بود که اون لشکر هم پس از این عملیات به سبب پیروزی که در این عملیات دست آورد به نام لشکر پیروز سامان الائمه لقب گرفت.
بله.
و خدمتتون هستم که روز هفتم مهر ماه که روز تجلیل از فرماندهان هست یاد فرماندهان گرامیمون رو در اون حادثه هواپیمای 130 که در برگشت از همین عملیات بله. سامان الائمه به هر حال دچار حادثه شد و شهیدان فلاحی و فکوری و کلاهدوز و نامجو و جهان آرا در اون به هر حال سانحه به شهادت رسیدن، یاد اون عزیزان رو گرامی خواهیم داشت در قالب مراسم هایی در سر تا سر به هر حال پادگان ها. و خدمتتون هستم به مناسبت همین روزهای ایام دفاع مقدس رونمایی از دایره المعارف دفاع مقدس ارتش جمهوری اسلامی ایران داریم که در 8 جلد تهیه شده و همچنین رونمایی از کتاب های دیگری که به زندگی شهدا، به معرفی سیره شهدا، به پرداختن به توصیف عملیات هایی که در اون دوران انجام شده و کتبی در این زمینه. نهضت ترجمان که الحمدلله فعال هست، کتبی از این کتاب ها که به هر حال به زبان های انگلیسی و عربی ترجمه شده رونمایی میشه و به هر حال همراه با مردم اساتید و پیشکسوتان رو به مدارس و دانشگاه ها اعزام خواهیم کرد برای به هر حال اینکه نسل امروز رو در جهاد تبیین انشالله همراهی کنند و انشالله بتوانند به قول معروف یک آثاری از اون دوران رو، ارزش هایی از اون دوران رو به نسل امروز منتقل کنند و انشالله همگان به هر حال با آشنایی که پیدا میکنند بدونند که به هر حال در هر مقطع از زمان این کشور نیاز به محافظانی داره، فرقی هم نمیکنه نسل گذشته، نسل امروز، نسل آینده، که هر کس به موقع بتواند همونطوری که جوانان دیروز ما نقش رو به خوبی ایفا کردن، اینها هم ایفا کنن که انشالله مملکتون همیشه سربلند و سرافراز باشه.
بسیار سپاسگزارم. انشالله که خداوند به شما توفیق روز افزون عنایت کنه. ما هم در برنامه سرزمین من به لطف خداوند از روز دوشنبه در دانشکده افسری امام علی علیه السلام خدمت شما خواهیم بود و همینطور برای مخاطبان اطلاع رسانی خواهیم کرد از خدمات ارزشمند اون مجموعه. بسیار سپاسگزارم و با تو خداحافظی میکنم.
سلامت باشید شما، خداحافظتون باشید.
برنامه سرزمین من از روز دوشنبه تا پنجشنبه این هفته از دانشکده افسری امام علی علیه السلام به مناسبت هفته دفاع مقدس به شما تقدیم خواهد شد. سیزده و چهل و دو دقیقه سرزمین من. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و امام جعفر صادق علیه السلام بر کدام اصل در روابط انسانی برای اتحاد و همدلی در جامعه اسلامی تأکید داشتند؟ احترام به والدین یا اخلاق مداری؟ ۳۵۸۲۲۴۸۵ برای پاسخگویی در اختیار شماست. آقای مومنی برامون پیامک فرستادند از درود لرستان، همینطور آقای مبارکی برامون از عراق پیامک فرستادند. شنونده دیگری خانم نصیرلو هستن که از قزوین در برنامه ما مشارکت کردن و آقای اصغر رجبی. و ما همچنان با شما همراهیم با ادامه برنامه سرزمین من.
یادها و یادگارها.
تقویم سرزمین من رو ورق میزنیم با جناب مختاری اصفهانی. سلام عرض میکنم، این ایام بر شما خجسته و مبارک.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گرساید و شنوندگان محترم سرزمین من. میلاد نبی اکرم و امام جعفر صادق رو به شما و شنوندگان محترم و تمام مسلمانان جهان تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم، بر شما هم مبارک باشه و خواهش می‌کنم بفرمایید.
خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1333 که عبدالعلی لطفی که وزیر دادگستری دکتر محمد مصدق بود در منزلش در شمیران مورد ضرب و شتم قرار گرفت. ایشون قاضی ارشدی بودن در دوره رضا شاه که پس از اینکه دکتر محمد مصدق دولت تشکیل داد او رو به عنوان قاضی مستقل به کار دعوت کرد که عبدالعلی لطفی در مدت خدمت اقدامات انجام داد، از جمله اینکه دیوان عالی کشور رو منحل کرد و قضات فاسد رو اخراج کرد، استقلال کان وکلا رو به رسمیت شناخت و مظفر بقایی رو در مورد قتل ترتیب افشارطوس مورد تعقیب قرار داد. ایشون بعد از کودتای 28 مرداد 32 بازداشت و زندانی شدن و بعد از مدتی آزاد شدن و در چند روزی در سال 1133 در حالی که در منزل پسرش در شمیران در خیابانی که امروز به نام شهید برادران شهید واعظی معروف هست در اون موقع خیابان اسدی بوده در اونجا ساکن بود توسط افرادی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
بله.
او رو دستش رو شکستن و یک چشمش نابینا شد. حتی به همسر و دخترش هم رحم نکردن، اونها رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. و با توجه به این که او در دوران خدمتش با قضات فاسد مقابله میکرد و همچنین افرادی رو مورد تعقیب قضایی قرار داده بود، در واقع به نظر میرسه کسانی که از او کینه به دل داشتن در روزگاری که دیگه قدرتی نداشت و در دوره انزوا به سر میبرد او رو به چنین وضعی دچار کردن که تا پایان عمرش در سال 1335 در وضعیت خانه‌نشینی و بیماری بود. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1357 که در گذشت حجت الاسلام سید مهدی گلپایگانی هستش. ایشون فرزند آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی بودن و بسیار مورد اعتماد پدر. بسیاری از مؤسساتی که زیر نظر آیت الله گلپایگانی بود توسط ایشون اداره می شد، مثل بیمارستان آیت الله گلپایگانی، دارالقرآن کریم ایشون، مدارس علمی، همچنین ایشون در تأسیس مراکز شیعی در خارج از ایران مثل مرکز شیعیان لندن و دارالزهرای لبنان هم در واقع ایشون مؤسس این مراکز بودن.
بله.
و در زمانی که امام خمینی به ترکیه تبعید شدن از به نمایندگی از پدرشون به این کشور رفتن تا از سلامت امام آگاه بشن و در شهریور 1350 زمانی که زلزله تبت رخ داد به نمایندگی از پدرشون عازم تبت شدن تا علاوه بر کمک به مردم زلزله زده در کمک رسانی نظارت کنند و مانع از این بشن که اتفاقات ناخوشایند بیفته که متاسفانه در چنین روزی در سانحه تصادف از دنیا رفتند. و آخرین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1380 که در گذشت حسین خطیبی نوری هستش. ایشون فرزند هاشیخ محمد علی نوری بودن که نایب التولی مدرسه مروی بودن. ایشون تحصیلاتشون رو در دارالفنون انجام دادن، بعد از اون در دانشگاه تهران در رشته ادبیات تحصیل کردن و جزء اولین دوره در واقع دکتری کسانی بودن که در رشته ادبیات در دوره دکتری تحصیل کردن، هم دوره دکتر محمد معین بودن و تز دکتراشون هم تطور نثر فارسی بود. ایشون مدتی در دستیار ملک الشعرای بهار بودن و بعد از درگذشت بهار جانشین ایشون در دانشکده ادبیات چند مدتی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران بودن، مدیر روزنامه رسمی کشور و مدیر کل دفتر نخست وزیری در دوره محمد مصدق. ایشون در مدت طولانی مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ یا همین هلال احمر فعلی بودند که در این مدت مدیریتشون خدمات بسیاری انجام دادن و همچنین نماینده در ادوار 21 تا 24 و نایب رئیس مجلس بودن و خاطرات ایشون در منتشر شده که توسط مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر و دیگری توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
بله.
به خاطراتشون حاوی اطلاعات ذی‌قیمتی درباره تاریخ معاصر و فرهیختگان و نخبگان ادبی هستش.
بسیار خوب، از توضیحات شما بسیار متشکرم. انشاءالله که این ایام براتون مبارک باشه آقای مختاری.
همچنین بر شما.
خدا حافظتون.
خدا نگهدار شما باشه.
دوستان عزیز، 38مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی از 26 شهریور ماه در سالن اجلاس سران در حال برگزاری. همکار ما آقای مسترالامور ضمن حضور در این مراسم گفتگویی با خانم دکتر مرادپور عضو هیئت علمی گروه فقه شافعی دانشگاه تهران ترتیب دادن که تو این گزارش با هم میشنویم.
خانم دکتر سلام عرض کنم، بفرمایید علت حضورتون در 38مین دوره از این کنفرانس چیه و به عنوان یک هموطن شافعی مذهب ضرورت وحدت رو هم بیان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض سلام دارم. من به عنوان یک شهروند ایرانی مسلمان شافعی مذهب وظیفه خودم میدونم که در چنین مراسمی، چنین کنفرانسی که به مناسبت وحدت مسلمانان برگزار میشه شرکت داشته باشم، چرا که ما همگی چه شیعه چه سنی پیرو آیه قرآنی هستیم که میفرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. و نکته بسیار زیبایی در این آیه نهفته است که من کمتر شنیدم در موردش صحبت بشه و اونم کلمه به حبل الله است که خداوند در این آیه مبارکه همه ما رو، چه شیعه چه سنی و پیرو به هر مذهبی از این دو فرقه کلامی، دعوت میکنه به این که به حبل الهی در واقع چنگ بزنیم. وقتی تعبیر حبل الهی رو میاره، در واقع میخواد بگه که، تعبیر بسیار زیبایی است، میخواد بگه که دین اسلام زمانی میتونه نجات دهنده یک انسان مسلمان باشه که اون رو به عنوان یک ریسمانی که اون رو از سقوط در واقع نجات میده نگاه بکنه، و باید این حالت نجات یافتگی به وسیله این دین در ما نهادینه بشه. وقتی ما این رو نهادینه بکنیم، دیگه دنبال این نمیفتیم که به خاطر نجات خودمون یا به تعبیری به ادعا و به توهم این که خودم میخوام با این دین خودم رو نجات بدم، دیگران رو تکفیر بکنم، دیگران رو خونشون رو حلال بدونم و یا رابطه خودم رو با دیگر مسلمانان به بهانه های مختلف خراب بکنم. این یه نکته. نکته دیگر این که ما مسلمانان در جهان معاصر متاسفانه از طرق مختلف و از جبهه های مختلف مورد تهاجم فرهنگی و دینی قرار گرفتیم و اگر ما خودمون دلسوز خودمون نباشیم، چه شیعه باشیم چه سنی باشیم، قطعا بازنده این بازی که برای ما ریخته شده خود ماها هستیم. بنابراین اگر منطقی هم به این موضوع نگاه بکنیم، شیعیان و اهل سنت جهان بایستی اجازه ندن که مورد سوء استفاده تهاجم های فرهنگی که دشمنان ما برای ما در نظر گرفتن قرار بگیرن، چرا که امروزه دشمنان جهان اسلام بحث شیعه سنی براشون مطرح نیست، فقط از این دستاویز استفاده میکنن که بتونن رخنه خودشون رو یا ضربه خودشون رو به سمت جهان اسلام وارد بکنن. بنابراین سعی بکنیم حتی جاهایی هم اختلاف نظرهایی یا اختلاف سلیقه‌هایی چه از نظر فکری چه از نظر سلیقه‌ای داریم، سعی بکنیم با دگرپذیری و رواداری با هم دیگه تعامل داشته باشیم. دیگر پذیری از این جهت که فکر مخالف رو برای خودمون محترم بدانیم و رواداری از این جهت که سعی بکنیم دلسوز هم دیگه باشیم، حتی اگر در جاهایی هم با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشیم.
متشکرم از شما، خدا نگهدار.
مایه افتخار ماست که سرزمینمون سرزمین همدلی و اتحاده.
آن سوی تاریخ
در این بخش مثل همیشه جناب ساجدی همراه ما هستند تا از آخرین تحولات منطقه و وضعیت لبنان برامون بگن. سلام عرض میکنم، این ایام بر شما مبارک. خواهش میکنم بفهمید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی. شنوندگان ارجمند روز بخیر، در خدمت شما.
متشکرم.
من یه چند ثانیه توضیح بدم که ماجرای این پیجرها چی بوده و بعد بریم سر اصل مطلب. همه سوال میکنن این ماجرای پیجرها چی بوده. ببینید، بزرگترین سازنده تجهیزات الکترونیک در جهان به رغم کوچک بودن وزن کشور ولی نفوذ بالاش تایوانه. گفتن تایوانی ها این مواد انفجاری رو در این پیجرها گذاشتن. رفتن سراغ تایوان، شما این کاری کردی؟ گفت نه، یک شرکتی است در مجارستان از اسم ما استفاده میکنه، اون این کاری کرده.
بله.
رفتن سراغ مجارستان، اون ساختمان مربوطه رو گیر آوردن، دیدن یه نگهبان نشسته. گفتن این شرکت کجاست؟ گفت اینجا هست ولی آدماش اینجا نیستن. اصلا مرمیز کجاست؟ فقط تابلوش اینجاست. پس ببینید چند دست میچرخه، آخر سر مرمیز کجا این کارا رو دارن میکنن. بعد معلوم شد که اسرائیل در طول چند سال گذشته برنامه‌ریزی رو کردن.
عجب.
در این پیجرها مواد منفجره گذاشتن که با امواج اینا منفجر میشه. جدایی از ابعاد فنیش، یک سوال اساسی مطرح هست. ببینید، اسرائیل ها معمولا میومدن بمبارون میکردن، چه جنوب لبنان رو، چه غزه رو و هر جای دیگه. بله. چرا این بار از این تکنولوژی استفاده کردن؟ اگر اینا میومدن بمبارون میکردن و سریعا حمله میکردن، باید در انتظار تقابل مضاعف مخالفین خودشون یعنی حزب الله و یا حماس باشن. این کارو نکردن، اومدن یک جنگ سایبری کردن که ما تا چند روزی به این مسئله اشاره کردیم که دنیای آینده دنیای جنگ‌های سایبری و اطلاعاتی است. شما زمانی در روابط بین‌الملل موفق هستی که اطلاعات بالایی داشته باشی.
بله.
و بعد قدرت نظامی. اسرائیل با درک این واقعیت اومدن این کارو کردن. این معنا و مفهوم اینه که چندان آمادگی تقابل رو در رو ندارن برای بمباران، برای ادامه جنگ، پس فن میان سایبری انجام میکنن.
بله.
که ما هم بتونیم سایبری به اونا تلافی کنیم. و دو، شخص نتانیاهو برای بقا داری می جنگه، نه برای اضافه کردن. شما می دونید که مناطق شمالی اسرائیل به کل تخلیه است، یعنی یک چیز حدود چندین هزار ساختمان ساخته شده برای خانواده های چهار نفره، به کل تخلیه است. پس بنابراین هر گونه امکان وسعت شهرک سازی ها ممنوع هست و اصلا نشدنیه. و دو، در ظرف 48 ساعت آینده اتفاقات بسیار بزرگتری قاعد افتاد. دوری که من شنیدم احتمالاً حزب الله و حماس و حوثی ها در یمن اتفاقات بزرگی دارن رقم میزنن که بتواند پاسخگوی اون واقعا باشه.
بسیار خوب، از توضیحات شما متشکرم و با تو خداحافظی میکنم.
برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
فرصت ما تمام شد. گزینه صحیح گزینه دو بود. در پایان اشاره کنم که فردا به مناسبت بازگشایی مدارس از یکی از مدارس تهران برنامه رو تقدیمتون میکنیم و از روز دوشنبه از دانشگاه افسری امام علی با شما خواهیم بود. متشکرم و خداحافظ.
یک پنجره هر پنجره ای ایدئال نیست.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
تبریک تبریک میگم. با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان.